أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در توحید قدرت بود، یعنی لا قدیر الا الله سبحانه و تعالی. و فرق جوهری بحث های این ایام با بحث های کلامی و فلسفی آن است که در اون علوم عقلی بحث در اثبات اسماء حسنای حق است، یعنی ثابت می شود که خدا علیم هست، خالق هست، قدیر هست و مانند آن. ولی در بحث های تفسیری ثابت می شود که لا خالق الا الله، لا اله الا الله، لا عالم الا الله، لا قدیر الا الله، لا مالک الا الله. سخن در توحید اسماست، نه اثبات اسما. این فرق جوهری بحث های کنونی با بحث های رائج در فلسفه و کلام. پس محور بحث این نیست که ان الله سبحانه و تعالی قدیر، بحث در است که لا قدیر الا الله. بعضی از محورهای بحث توحید در قدرت در نوبت قبل گذشت، ولی برای اینکه نظم منطقی محفوظ باشد یک مقداری از بحث نوبت قبل تکرار میشه و یک مقداری هم بر او افزوده میشه. همون طوری که در بحث علم یه اصل تأسیس شد بعد فروعی بر این اصل مترتب شد، در بحث قدرت هم به شرح ایزد. اون اصل این است که قدرت ذات اقدس اله نامتناهی است و برای اثبات این اصل سه دلیل ذکر شد. یکی این که قدرت وصف ذات است، وقت به وصف ذات عین ذات است و ذات نامتناهی است، وصفی که عین ذات است نامتناهی است. و همون طوری که ذات اقدس اله معکم اینما کنتم، قدرتش هم با همه اشیاء خواهد بود. و استفاده این که صفات ذات عین ذات است هم برهان عقلی کمک کرد و هم خطبه اول نهج البلاغه. این راه اول. راه دوم اصلاحات و عمومات آیات فراوانی است که دارد ان الله على كل شيء قدير. هیچ چیزی نیست که از قلم رو به قدرت حق بیرون باشد. هرچه مستاق شیء است مقدور حق است. دلیل سوم اون حدیث معتبری بود که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدش از هشام نقل کرد که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به هشام فرمود ذات اقدس اله حیات لا موت فیه و علم لا جهل لا ظلام فیه و مانند آن. یعنی خدا عالم نیست، علم است. خدا حی نیست، حیات است. خدا قدیر نیست، قادر است. نیر نیست، نور است. و در بار ذات اقدس اله مشتق عین مبدأ است. لذا اون آیه کریمه و کل ذی فوق کل ذی علم علیم در بار ذات اقدس اله تخصصا خارج است، نه تخصیصا. این که خدا فرمود بالای هر ذی علمی علیم دیگری است، این درباره واجب تعالی فرض ندارد که ما بگیم این اطلاق تقیید خورد یا عموم تخصیص یافت. برای اینکه خدا علم است نه ذی علم. خب روی این سه دلیل که توضیح بیشترش در مسئله توحید عالمیت خدا گذشت، این اصل تأسیس می شود که قدرت الهی نامتناهی است. این اصل. فروعی که مترتب بر این اصل است چند تاست، نظیر فروع مترتب بر باب توحید علم. یکی از اون فروع آن است که اگر قدرت ذات اقدس اله نامتناهی است، هرگز منقطع الاول یا منقطع الاخر نیست، سابقه عدم یا لاحقه عدم ندارد، که در یه موطنی ازل خدا قدرت نداشت بعد قدیر شد، یا در موطن ابد خدا سلب قدرت از خدا سلب قدرت بشد. این چنین نیست. این مقتضای اون اصل است رو برهان عقلی. و همون طوری که اون اصل را برهان عقلی و برهان نقلی تأسیس کرد، فروعات مترتبه بر او هم این چنین است. این فرع اول را هم عقل تأیید می کند هم نقل. عقل تأیید می کند برای اینکه قدرت نامتناهی اول و آخر ندارد، وگرنه منقطع الاول و منقطع الاول و آخر میشه متناهی. دلیل نقلی هم او را تأیید میکند، آیات فراوانی است که تعبیرش این است که اونها معجز نیستن، معاجز نیستن، یعنی نمیتوانن خدا را عاجز کنن، هر کاری هم بکنن معجز نیستن. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون، اونا نمیتوانن ما را به عجز در بیارن، هر جا برون از منطقه قلم رو به قدرت ما بیرون نیست. و به عنوان یه اصل کلی هم به عنوان با کانه منفی یاد میکند که ما کان الله لیعجزه شیء فی السماوات و الارض، چیزی از نظام کیهانی اما از آسمانی و زمینی ذات اقدس اله را عاجز نمی کند. و ما کان الله لیعجزه شیء فی الارض و فی السماء، این نکره در سیاق نفی هم مفید اومد، هیچ چیزی خدا را عاجز نمی کند. عجز یا در اثر فقدان مقتضی یا وجود مانه است. فقدان مقتضی مثل این که انسان عاجز است از طیران فی السما، چون اقتضا درش نیست. مانع عبارت از آن است که یک پرندهی بخواهد در فضا پرواز کند ولی تند باد نگذارد او پروازش را ادامه بدهد، یا انسانی که توان حرکت رو زمین را دارد یه حوادث سهمگین تری نگذارد که او حرکت کند. پس عجز یا لفقدان المقتضی یا لوجود المانع و درباره ذات اقدس اله اصلا فرض ندارد. اما فقدان مقتضی فرض ندارد برای اینکه قدرت نامتناهی است، اما وجود مانع فرض ندارد برای اینکه هر چه فرض بشود فعل اوست و فعل بر فاعل حاکم نیست، مخلوق بر خالق حاکم نیست. لذا در این تأیید قرآنی مکرر فرمود کفار هر چه بکنن خیال نکنن که جلو افتادن، ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اینا از قضا و قدر ما جلو افتاده باشن، اینا از فرمان ما جلو افتاده باشن، این چنین نیست. ما یه چند روزی مهلت میدیم تا بیازماییم، جلوتر بروند در قلمرو به قدرت ماست، دنبالتر باشن در منطقه قدرت ماست. اینا سابق نیستن که ما بشیم لاحق. سبق و لحوق و اینها تحت قدرت مطلقه ماست. اینا هم چیزی خیال نکنن و خیال نکنن که ما را معجزن، برای اینکه چیزی در آسمان و زمین معجزه حق نیست. پس تعبیر این که اینها معاجز نیستن، تعبیر این که اینها معجز نیستن، تعبیر این که اینها سابق نیستن در همین راست است. و در سوره مبارکه اذا وقع فبود به این که ما کل این نظام را آفریدیم و آسمان و زمین را آفریدیم و انسان را آفریدیم و قدرنا بینک الموت و ما نحنو به مسبوقین، ما مرگ را بر شما حاکم کردیم، ما سابقیم، ما مسبوق نیستیم. کسی جلو بیفتد به قدرت ما دنباله او باشد، این چنین نیست. جلو و دنبال اشیا و اشخاص را قدرت ما احاطه کرده است، ما همواره سابقیم. در یکی از اون فرازهای نورانی جوشنکبیر است که یا سابق و یا سامق، او مسبوق نیست، او همواره سابق است. یه پرانتزی اینجا باز کنیم، این در پایان فصل به عنوان نتیجه بحث توحیدی باید ذکر بشود، جاش اینجا نیست، اما به عنوان یک گذر در بحثهای قبل اشاره شد، الانم به عنوان گذر میگذریم. فائده بحث توحیدی آن است که اون چرا که دیگران در حال مرگ یا بعد از مرگ میفهمند، یه موحد هم اکنون میفهمند. این یک مطلب. دیگران است که یک موحد هرگز ناامید نخواهد شد، رو تمام مجاری رزقش بسته باشد. مرحوم کلین رضوان الله تو کتاب روزه کافی، یعنی جلد هشتم کافی که بسیار لطیف هم هست، روایات لطیف فراوانی دارد، اون جریان تبعید ابوذر رضوان الله علیه را نقل می‌کند. الان شما اگر ربزه مشرف شده باشید می‌بینید الان ربزه غیر قابل زیست است، چه رسد به اون وقت. قبر نورانی ابازر اونجا الان هم که آدم میرود میبیند اون منطقه منطقه نیست که کسی بتواند ادامه زندگی بدهد. او رو خواستن تبعید بکنن و حکومت وقتم گفت که هیچ کسی حق ندارد در تشییع و در تودیع ابازر شرکت کند، ولی وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه و حسن این سلام الله علیه ما و بعضی از خواص حضرت این نهی حکومت وقت را بی اعتنایی کردند و در تودیع ابازر شرکت کردند. رسم بود در تودیع مسافر در اون سنیت الودا و مانند اون یه مرزی داشت که محدوده مدینه بود مثلا و که خارج از محدوده می شدن. در اونجا در مراسم تودیع هر کدام از این ذوات مقدس یعنی وجود مبارک امیرالمؤمنین و حسن علیه السلام حرفی با ابازر داشتن، بعضی هم کشیت کردن، اونا هم سخنی داشتن. یکی از اون کلماتی که رد و بدل شد توصیه به توکل بود که مبادا بگویید ربزه منطقه بیاب و علفیست، من چون اونجا زندگی کنم. در اونجا ابازر اظهار عقیده کرد و امام مطلبی فرمود که این ناشی از توحید قدرت حق تعالی است. در اونجا این روایت رو مرحوم کلینی در روزه کافی نقل میکند که فرمودن به این که حالا یا از طرف ابازر بود که عرض عقیده کرد یا امام به او فرمود، فرمود به این که ما معتقدیم اگر تمام روی زمین مثل مس بشود، یه فلز که هیچ گیاهی از روی زمین رویده نشود و صفحه آسمان هم یک قطره بار نبارد، ابازر عرض کرد من معتقدم خدا میتواند من رو تأمین کند. این فایده در توحید است، توحید در قدرت و اثر یک توحید در موحد این است. لذا گفته شد به این که یأس از رحمت خدا کفر است. یأس از رحمت خدا به این معنا که من قابل بخشش نیستم این که کفر نیست، این که تواضع است. یأس که به فاعل برگردد نه به قابل، جایی رسیدم دیگر خدا نمیتواند ببخشد، این میشود کفر. وگرنه من به جایی رسیدم که دیگر قابل بخشش نیستم، اینه که خدا تهدید کرد مشرکین رو خدا نمیآمرزد. این اعتراف به فقد قابلیت قابل است، این کفر نیست. اون چی که به کفر برمیگردد به فقد اسمی از اسمای الهی برگردد. کسی بگوید من به جایی رسیدم که دیگر خدا معاذ الله نمیتواند من را ببخشد، این میشه یه اصل از رحمت خدا کفر. حالا این پرانتز بسته تا روشن بشود که فائده بحث توحیدی چیست. دیگران در حال احتضار خیلی از مسائل برشون حل می شود، موحد قبل از مرگ مرده است و برای او حل می شود، راحت است. به هر تقدیر اگر این چنین است هیچ امری جلوی قدرت حق را نمی گیرد و ما کان الله لیعجزه شیء فی السماوات ولا فی الارض. این فرع اول، همونطوری که اون اصل را عقل و وحی تأیید تأسیس کردن، این فرع را هم عقل و وحی تأسیس میکنه. اما فرع دوم آن است که چون ذات اقدس الهی قدرتش بیکران است، نسبت قدرت بیکران به جمیع اشیاء علی السواست، این تو نیست که نسبت به بعضی ها توانا باشد نسبت به بعضی ها تواناتر، این چنین نیست. در نوبت دیروز اشاره شد که دیگران کارشون به چهار صورت است: بعضی ها را آسان، بعضی را آسان‌تر، بعضی ها را دشوار، بعضی ها را دشوارتر می دارن. یک کسی که بخواد کار بکند این است، غیر خدا کار کسی بخواد کار بکند این است. ولی همه این اصناف اربعه پیش ذات اقدس اله یکسان است. به عنوان نمونه خدا سه تا کار جهانی کرد، هر سه یکسان. یکی اصل گسترش صفر سفره خلقت است که به ما امرنا الا واحده، کل این نظام را آفرید. یک دوم اینکه همین سفره را جمع می کند و سماوات و مطبیات و بیمینه و ارزو قبضت و یوم القیام این را بساطش جمع می کند در نفخ سور، که نفخ فی سور سعق من فی سماوات و الفرض، کل این نظام رخت بر می بندد. بار سوم ازا نفخ فی اخرا فی ازا هم قیامون یندرون، در هشت اکبر دوباره این سفره آفرینش گسترده می شود. این ظهور و خفا، این قبض و بسط در سهالت پیش خدا یکسان است. این چی نیست که این کارها او را خسته بکند. لذا برهان عقلی هم این تأیید میکند، برای اینکه اگر یه قدرتی غیر متناهی شد نسبت به همه چیز عرص سوا احاطه دارد. دلیل نقلی هم او را تأیید میکند و اون آیات است میفهمد که ما بار اول که جهان را آفردیم که خسته نشدیم، که حالا بار دوم نتوانیم. افا اینا بالخلق الاول و بود اینا نمیبینن که ان الله الذی خلقهن لم یعی بخلقهن، خستگی ندارد. سرش آن است که او با اراده کار میکند، اراده خستگی ندارد. شما اراده بکنید که از اینجا تا یک متری حرکت کنید، اراده بکنید که از اینجا تا دورترین کهکشان حرکت بکنید، یکسان است دیگر. چون که اراده کنید یک قطره را ایجاد کنید در فضای نفس، یا اراده کنید که اقیانوس کبیر را ایجاد کنید، اونها که اراده میکنن که کار بکنن، اون اراده سخت است بر اونها، یعنی میخوان تصمیم بگیرن که کار بکنن. مثل ما که خسته میشویم تصمیم گیری برای ما سخت است، برای اینکه فاعل بل اراده نیستیم، فاعل بل حرکتیم. اراده یکی از مبادی کار است. اراده میکنیم که کار بکنیم، لذا اراده فرق میکند. وقتی کسی اراده میکند کتابی را از زمین بردارد، این با آسانی برمیدارد. یه وقت اراده میکند وارد یه مسئله پرخطر بشود، تا تصمیم بگیرد و اراده کند یه کار دشواری است. اراده بکنیم تا کار انجام بدیم، این اراده به تصمیم گیری ها یکسان نیست. اما ذات اقدس لا اراده نمی کند که کار بکند، که اصلا اراده او فاعلیت است. با اراده، صرف اراده کار انجام می دهد. که همون خطبه عمیق نهج البلاغه فرمود فاعل لا بالحرکات. پس خدا اراده نمی کند که کار بکند، بلکه به صرف اراده کار انجام می گیرد. خب چنین چیزی فرض ندارد که یکی آسان باشد یکی آسان تر، یا یکی سخت باشد دیگری سخت تر. لذا کل این نظام را یکسان آفرید. در این زمینه بعضی از آیات مخالف با این فرع است، و این است که ذات اقدس اله استدلال می کند بر معاد به این که معاد آسان تر از مبدأ است. خدایی که هیچ چیز را چیز کرد، خب این انسانی که هر عطا علی الانسان حین و مرده لم یکن شیئا مذکورا، و قبلش هم لا شی بود قد خلقت و لم تکن شیئا، این دو مرحله را گذرانده. یک مرحله لا شی بود یعنی لم یکن شیئا، یه مرحله شیء قابل ذکر نبود. به زکریا فرمود قد خلقت که ولم تکو شیئا، این لیسه تام است. اونی که در سوره هل اتی از هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، این لیسه ناقصه است، یعنی شیء قابل ذکر نبود، که روایت این آیه را این چنین معنا میکنه. خب این دو مرحله را انسان پشت سر گذاشت، بعد ذات اقدس اولی اله او را شیء مذکور کرد. حالا که مرد چیزی از او از بین نرفت، بدنش که پراکنده است در عالم موجوده بالاخره، و روحش هم که اصلا از بین نرفته موجوده، دوباره همین ها رو جمع میکند. بعد برهان قرآن کریم در این زمینه برهان قائم میکند که بار اول که سخت بود خدا انجام داد، بار دوم که آسان‌تر است. و هو احبن و علیه، این احبن و علیه نه با اون برهان عقلی هماهنگ است، نه با سایر ادله نقلی. فوراً استدراک میکند که فهمید این برای تفهیم شماست. و له المثل الاعلى في السماوات والارض، نه اینکه معاد آسان‌تر از مبدا باشد. ما برای تفهیم شما این سخن را گفتیم، گفتیم اگر مبدأی قادر بود که لا شی را شی کند، خب اون شی پراکنده را دوباره میتواند جمع کند. اگر یک جایی چنین استدلال شده است، فورا استدراک میکند که فرمود و هو احون و من یبدال خلق ثم یعیده و هو احون علی، بعد فهمون ولی الله وله المثل الاعلا فی السماء، مثل یعنی وصف اعلا مال اوست. این منزله آن است که فهمون سبحانه و تعالی او منزه از آن است که یک کار برای او آسون باشد، یک کار برای او آسون تر، همه کارها برای او یکسان آسان است. مشابه این استدلال در سوره مبارکه مریم یا طه هست که زکریا عرض میکند فرزند داشتن یک مرد واجد شرایط میخواد و یک زن واجد شرایط. مرد که منم که قدشته علی الرأس و شیبا و غنی وهن العظم وشته علی الرأس و شیبا، زن هم الان که پیر است، اون وقتی هم که جوان بود عقیم بود. این دو آیه در قرآن است، یکی ومرعتی آغیر، یکی اون اولش دارد که با کانت امرأتی آغرا. کانت نشون میداد اون وقتی که جوان بود در سن زایمان بود اون وقت عقیم بود، الان که پیر است. خب من چجوری پدر بشم؟ ذات اقدس اعلام فرمود به این که خودت رو حساب بکن، قد خلق تو که ولم تکوشه یا اونی که لیسه تامه رو کانه تامه کرد میتواند لیسه ناقصه رو کانه ناقصه بکنه. لاشی را که شی کرد، شما که فرزند ندارید میتواند به شما فرزند بده. این مهم نیست، این یه استدلالی است از راه اولویت ذهن، برهان عقلی، و اون دلیل نقلی تایید میکند که این چنین نیست که حالا لیسه تامه سنگین باشد و لیسه ناقصه آسون. این چنین نیست، این چنین نیست که خلقت زکریا سخت بود و دادن یحیی به او آسان. این طور نیست، این برای تفهیم ماست. لذا در بعضی از موارد وقتی سخن از اولا و احبن و امثال ذالک است، فورا استدراک میکند که وله المثل الاعلی فی السماوات و الارض. این هم یکی از فروع. فرع دیگر آن است که اگر قدرت ذات اقدس اله نامتناهی است، در مقابل نامتناهی قدرت دیگر فرض ندارد. اونگاه سه طایفه از آیات بود که در نوبت اول اشاره شد و جمع‌بندی هم گذشت. اینکه در یک طایفه از آیات قدرت را به خدا نسبت داد که خدا قدیر است، در طایفه دیگر فرمود دیگران هم قدیرن، از یا یحیی خذ الکتاب بقوه، از بنی اسرائیل به بنی اسرائیل خذ و ما آتیناکم بقوه، به نیروهای رزمی عدل هم مستطعت و ملغوبه گرفته، تا بدان دیگر و خوبان دیگر. بدان را فرمود به اینکه شما که قدرت دارید، خداوند کسی که اشد و منکم قوتن اونا را از بین برده. یا حاملان گنج قارونی را که تنوع بالعصبت اول القوه از اونها به عنوان قوی یاد کرده است. مسئله موسی کلیم به عنوان قوی است، مسئله انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذل عرش کریم، هم فرشته هم پیغمبر قوی است و هم انسان کافر قوی است، هم انسان مؤمن. قوت را در قرآن به خیلی اسناد داد. بعد در بخش بعدی کم کم فرمود که اینها باید بدانن که لا قوت الا بالله، که در سوره کهف اون جریان دو نفر را که مثال ذکر میکند، یکی به دیگری فرمود چرا وقتی باقر بارد باغ شدی نگفتی ماشاءالله لا قوت الا بالله؟ که این قوتت به برکت خداست. وقتی ذهن آماده شد، اونگاه اون آیه نورانی سوره بارکه بقره پیش میآید که در قیامت، این همون آیه 165 که این آیه کلیدی است که در قیامت میفهمند والذین آمنوا اشد حبان لله ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوه لله جميعا. خب میبینید کم کم آمده به جای رسیده که لا قوی الا الله. اگر ان القوت لله جمیعا، پس دیگران مظاهر قدرت حقن، مثل در توحید مالکی که لا مالک الا الله گذشت، اینجا هم این شرحی زن که ان القوت لله جمیعا، نه این که در دنیا خدا قدیر است و دیگران قدیرن، ولی در آخرت فقط خدا قدیر است. اینطور نیست. آخرت ظرف حصر قدرت نیست، آخرت ظرف ظهور حصر است. نه اینکه در دنیا هم خدا قدیر باشد هم غیر خدا حقیقتاً، ولی در آخرت فقط خدا قدیر باشد. اینطور نیست. در دنیا و در آخرت فقط خدا قدیر است، منتها اون که موحد است میداند به این که اون چرا که دارد مظهر قدرت خداست و دیگری نمیداند. و در قیامت همگان میفهمند قیامت ظرف ظهور حصر قدرت در خداست، نه ظرف حدوث این حصر. پس اون وقتی که میفهمند ان القوت لله جمیعا، یه موحد قبل از مرگ میفهمد، دیگران تا نمردن نمیفهمند. اون که میفرماید لو کشف القتا مزدت تو یقینا، همکنون میبیند که اندر قوت لله جمیعا. اون چه در دست دیگران است مظهر قدرت خداست و آیت خدا است. این معنا را در قرآن کریم به صورت یک آیه عمومی تر فرمود، در نهج البلاغه به صورت خصوصی باز کرد. اون چی که در قرآن است این است که لله جنود و سماوات و الارض، این در چند آیه است که سراسر جهان سپاه و ستاد حقن، چیزی در عالم نیست که سرباز حق نباشد. و ما یعلم جنود ربک الا هو لله جنود و سماوات و الارض و مانند. و همین مطلب در نهج البلاغه باز شد، فرمود انسانا تو که داری خلاف میکنی باید بدانی که ممکن نیست در قبال خدا بتوانی مقاومت کنی، برای اینکه تمام هستی تو سرباز خداست. اگر خواست بگیرد، تو را با فکر تو، با قلب تو، با دست تو، با پای تو میگیرد. فرمود و علم عباد الله ان خلواتکم عیونه و جوارحکم جنوده. اگر خواست کسی رو رسوا کند، با دهن یک کسی که بدرفتاری کرد، خدا به اون مهلت میدهد تا برگردد و توبه کند. اگر از این مهلت سوء استفاده کرد، حالا خواست او را بگیرد، این چنین نیست که حالا از نیروهای خارج بخواهد کمک بگیرد، که او را با زبان او میگیرد، یه حرفی میزند رسوا میشود به گرفتار، یک امضا میکند رسوا میشود به گرفتار، جایی با پا می رود رسوا می شد به گرفتار. فرمود سراسر هستیتون سربازان اوست، مواظب باشید به جنگ او نروید. و این که در سوره مبارکه بقره فرمود رباخار محارب است، این تمثیل است نه تعیین. این چیه نیست که تنها در بین گناهان فقط ربا حرب الله باشد. خب قتل هم همچین است، بالاتر از ربا. معاذ الله کسی که بخواهد در قبال کتاب و سنت قیام علنی بکند، خب اینم حرب الله است. والذین یحاربون الله من همین است. خب این که فرمود فاذنوا به حرب الله، این اعلام خطر کرد، فرمود نکنید که نمیشود. یعنی فرض صحیح ندارد. یه وقت است یک کسی سرباز است در برابر یک قدرت دیگر میستد، این فرض صحیح دارد، ولو اون طرف مقابل میلیاردها برابر این یک واحد قدرت داشته باشد، این فرض دارد. ولو قیام میکند، ولو در همون لحظه اول شکست بخورد. ولی اگر یک واحدی خودش سرباز همون اون رقیب بود، یعنی سراسر هستی او جز جنود او بود، این چی رو به جنگ بود؟ همون اولین لحظه دارد به خود تیر میزند. این است که گفتن ان نظرت و سهمون من سهام شیطان، این هم تمثیل است نه تعیین. این چی نیست که حالا نگاه به نامحرم گناه تیر شیطان باشد و ما غیبت و دروغ نباشد. حالا اگر غیبت اشد از این است، نگاه که نسبت به او خیلی فاصله دارد، که اون چی که غیبت اشد از اوست اون به مراتب از نظره قوی تر است. خب حالا چطور ان نظرتو سهم من سهام ابلیس و غیبت سهم نیست؟ که فرق ندارد، که انسان که گناه میکند دارد به خود تیر میزند. این چی نیست که حالا به شیعی یا به چیزی تیراندازی کند و در قبال حق قرار بگیرد. خب پس همین بیان نورانی لله جنود السماوات والارض یا و ما یعلم جنود ربک الا هو، این در نهج البلاغه باز شده است. فرمود جوارحکم جنوده، مواظب باشید که اصلا جنگ ممکن نیست. اینم یک از فروعات مسئله است. وقت تموم شد. الحمدلله.